بسم الله الرحمن الرحيم. الحكم الثالث أشار إلى وجوه الانقسامات الممكنة وهي ثلاثة. بحثمون در این بود که ترکیب جسم از اجزای لایتجزا باطله. در ابتدا گفتیم که مصنف به قول این افرادی که جزء لایتجزا را قبول دارن اشاره می کنن و خصوصیاتی را که در کلام اونها هست می شمرن، بعدن با توجه به این خصوصیات شمرده شده سلام میکنه، کلام اونها رو رد میکنه. گفتیم که چهار تا حکم را که معتقدین به ترکیب جسم از وجود ذهنی بر کلامشون مترتب کردن مصنف در اینجا ذکر کرده. حکم اول این بود که این اجزا جسم نیستن. حکم دوم این بود که از این اجزا با این که جسم نیستند جسم تشکیل می شود. حکم سوم این بود که این اجزا قابل جدا شدن و تقسیم شدن نیستند، نه به نحو کسب، نه به نحو قطع و نه از طریق وهم و فرض. حکم چهارم این بود که اگر یک جزئی وسط این دو جزء قرار بگیرد اون دو جزء رو از هم جدا می کند و حاجب بین الجزئین می شود، نمی ذاره این دو جزء با هم ملاقات کنند و تلاقی داشته باشند. این چهار تا حکم بود که در جلسه گذشته توضیح داده شد. گفتیم که حکم اول رو مصنف برای تبیین مذهب این گروه ذکر کرده و سه حکم دیگر رو مقدمتا ذکر کرده تا بعداً از طریق این سه حکم قول اونها رو باطل کنه. الان یه توضیحی داریم درباره حکم سوم که این توضیح من در جلسه گذشته عرض کرده بودم ولی چون موفق به خوندن متن نشدیم دو مرتبه مختصرا تکرار میکنم. حکم سوم این بود که این اجزا رو نمیتونیم قسمت کنیم، نه از طریق کسب نه قطع و نه از راه وهم و فرض. یعنی سه نوع تقسیم در اینجا ذکر میشه. این سه نوع تقسیم هر سه نفی میشه، یکی تقسیم کسریه، یکی تقسیم قطعی و آخر هم تقسیم وهمی و فرضی. تفاوت بین اینها رو ذکر میکنی. این فرمان در جایی که جسم سخت باشه اگر بخواد تقسیم بشه بلکست تقسیم میشه، یعنی باشه شستن تقسیم میشه، مثل سنکه مثال زدن. جسم سخت اگر بخوام تقسیمش کنیم باید بشکنیمش. در جایی که جسم لین باشد، حالا چه لین تام باشد چه مقداری از لینت درش باشه، اون جسم رو اگر بخوام تقسیم کنیم با قطع تقسیم میکنیم. چه مثال زدن جلسه گذشته، آب رو که خیلی لینه، تمیز رو که متوسطه و آهن رو که لین بودنش خیلی ضعیفه، همه اینها رو وقتی بخوایم تقسیم کنیم با قطع تقسیم میکنیم. بعدم توضیح دادیم که این دو تقسیم در یک جایی متوقف میشن، یعنی ما به یه جا میرسیم که نمیتونیم اون ذره سنگ رو بشکنیم یا نمیتونیم اون ذره آهن رو ببریم، وسیله برای تجزیه و تقسیم کردن نداریم. در اینجا این دو تقسیمی که کسری یا قطعی است که از هر دوشون میتونیم تعبیر به فتحی کنیم، در اینجا این تقسیم متوقف میشه ولی دو تا تقسیم دیگه ادامه پیدا میکنن. یکی تقسیم وهمی است که واهمه ما تقسیم میکنه، یکی تقسیم فرضی است که عاقلامون تقسیم میکنه. این دو تا ادامه پیدا میکنن و توضیح دادن که بعد از مدتی واهمه هم متوقف میشه، دیگه نمیتونه تقسیم کنه ولی عاقله تا اون آخر ادامه میده. چرا واهمه متوقف میشه؟ این بیان شد که به یکی از دو جهت، یا اون جسمی که در اختیار واهمه قرار میگه، اون جزئی که تعبیر به جسم نباید بکنیم، چون قرار شد اون جزء جسم نباشه. اون جزئی که تر اختیار واهمه قرار میگیره انقدر ریزه که واهمه نمیتونه تصورش کنه. اینم دیشب یه روز توضیح دادم که علت این که واهمه نمیتونه تصور کنه اینه که واهمه متصورهای خودش رو از طریق حاسه ظاهری میگیره. درسته که واهمه معنا رو تصور میکنه، ولی معنای جزئی رو تصور میکنه. جزئی یعنی مضاف به امر خارجی، و امر خارجی محسوس رو حواس ظاهری درک میکنن. پس واهمه وابسته به حواس ظاهری است، مستقیما مدرکاتش رو از حواس ظاهری نمیگیره، ولی یه وابستگی به حواس ظاهری داره که این انشاءالله توضیحش در جای خودش مفصل خواهد آمد. همین اندازه در اینجا کافیه. واهمه بالاخره مدرک خودش رو از خارج از محسوس از حواس نمیگیره، ولی با حواسی ارتباطی داره. اگر حواس نتونن چیزی رو درک بکنن، واهمه در ادراک او عاجز میشه. وقتی باصره ما نمیتونه این جزء رو بر اثر ریزی تبصار کنه، یا لامسه ما نتونست احساس کنه این شی رو به خاطر ریزی، واهمه نمیتونه ادراکش کنه. وقتی ادراک نشد نمیتونه براش طرف راست طرف چپ ببینه و تقسیمش کنه. در اون حالت واهمه متوقف میشه از تقسیم کردن و جلو نمیده، ولی عاقله در همون حالت هم تقسیم رو ادامه میده. چرا؟ چون عاقله براش جسم ریز و درشت فرق نمی کنه. اون میتونه کلی این جسم رو ملاحظه کنه، حکمی رو که رو کلی برده رو این مستاق ریزی که قابل احساس نیست نیست سرایت بده. اون میگه هر چیزی که بود داره قابل تقسیمه، این جسم هم ولو دیده نمیشه، بود داره قابل تقسیمه. پس عاقله لازم نیست که چیزی رو احساس کند تا حکم کند برو یا فرض کند تقسیمش رو. او بدون احساس، بدون احساس حکم رو رو کلی میبره و بعدم سرایت میده به این جزئی. این یه جهت بود که واهمه متوقف میشد، عاقله متوقف نشد. یه جهت دیگه اینه که ممکن است جسم بعد از تقسیم هنوز قابل باشد که به توسط واهمه تقسیم شود، ولی واهمه خسته شده باشه. چون مثلا فرض 1000 بار یا 1000 و چند بار تقسیم کرده، به تفصیل همه رو تقسیم ها رو ملاحظه کرده، هی ریز کرده جسم رو در ذهن و هی تفصیلش کرده و هی حکم کرده، بعد خسته میشه ول میکنه. نه که جسم ریز شده و نمیتونه تقسیمش کنه بر اثر ریز شدن، بلکه به خاطر ادامه دادن تقسیم خودش خسته شده و نتونسته تا بی نهایت جسم رو ببره، تقسیم رو تا بی نهایت ببره. بله؟ دوباره از اول شروع میکنه. اگه 5 دقیقه استراحت کنه دوباره شروع کنه. یعنی حوصله رو میسازه، واهمه خسته میشه دیگه. یعنی شما الان میشینید تقسیم کنید، یا وقتتون تمام میشه دیگه حوصله ندارید ادامه بدید، یا اصلا خسته میشید انجام بدید خودتون متوجه میشید چرا خسته میشید. نه حالا حالا رفت میکنه. شما تصور نمی کنید برای تصدیقش انجام بدید، یه روزی بشینید صبح تا زور فکر بکنید، هی تقسیم کنید، خودتون حسرتون سر میره، خسته میشید، بلند میشید. بله. اما عاقله، عاقله عرض کردم که کلی رو ادراک میکنه. وقتی کلی رو ادراک کرد، حکمش دیگه رو جزئیات نمیره، او با یک حکم تا بی نهایت رو ملاحظه میکنه. با همه اینطور نیست، چون با همه کلی رو ادراک نمیکنه، بعد اشخاص رو ادراک کنه. فرض کنید 1000 تا شخصی که ادراک میکنه، خسته میشه رها میکنه. اما عاقله اینطور نیست، عاقله جزئیات رو ملاحظه نمیکنه، کلی رو ملاحظه میکنه. از اول میگه جسم قابل انقسام است تا هر جا برود، این تا هر جا برود تا بی نهایت میبره. جسم رو با همین بیانش تا بی نهایت تقسیم میکنه بدون اینکه خسته بشه. چرا؟ چون یه بار بیشتر روش نمیکنه، یه حکم کلی صادر میکنه. عاقله نه که کلیات رو درک میکنه، میتونه حکم کلی صادر کنه، ولی واهمه کلی درک نمیکنه، نمیتونه حکم کلی صادر کنه. اون باید جزئیات رو تک تک ملاحظه کنه. وقتی تک تک ملاحظه کرد، به یه جایی میرسه خسته میشه، یه حوصله سر میره، رها میکنه. اما عاقله این کار رو نمیکنه. پس عاقله ریز و درشت رو تصور میکنه. جایی که در اثر ریزی واهمه توقف کرده، عاقله توقف نمیکنه. این اوله. واهمه متناهی عاقله متناهی نامتناهی رو ادراک میکنه. جایی رو که شی به خاطر نامتناهی بودن مورد توقف واهمه قرار گرفته، عاقله توقف نمی کنه، پیش میره. پس عاقله چه جسم ریز بشود چه تا بی نهایت ادامه پیدا کند، علی حال میتونه اون جسم تصور کنه و تقسیم کنه. چرا؟ چون کلی ادراک میکنه و از اول حکم رو کلی میبره تا آخر خودش رو راحت میکنه. چه جسم ریز شود چه نامتناهی شود، او حکم رو کلی برده و همه افراد رو تحکیم کلی مندرس کرده. افراد ریز درست رو اولا، افراد متناهی و نامتناهی رو ثانیا. پس عاقله هیچ وقت توقف نمیکنه، برخلاف واهمه که بالاخره توقف میکنه.
این خود استدلال میشه اینجوری گفت واهمه خسته نمیشه، ولی خب بالاخره با بی‌نهایت طرفه، هیچگاه به پایان نخواهد رسید. این خسته میشه واهمه، واهمه بالاخره این مشکلش خستگی مشکل نیست، با بی‌نهایت طرفه، خب هیچگاه نمیتونه به پایان بی‌نهایت
برسه. آره عرض میکنم شما چون خستگی در این مسئله رو احساس نکردید، اشکال میکنید، بعد یه دفعه تجربه کنید. چطوری میشه خسته نشه؟ چشم ما یک صحنه جذاب رو زیاد ملاحظه کنه خسته میشه. جذاب نه منفور، منفور که خیلی زود خسته میشه. یک صحنه جذاب رو وقتی زیاد توجه کنه خسته میشه، یه موج میفته.
همون جواب رو دادن
که دوستان خب
نیسته
واقعا بازم تمام نمیشه.
بس
خب هر لحظه خسته میشه، تا بی نهایت هم نمیره، چون زمان نداره، از کردم چون فرصت رفتن تا بی نهایت نداره. خستم چه میشه؟ حالا خستگی رو شما نفی میکنید، اون بی نهایت که دیگه نفی نمیشه کرد، بالاخره تا بی نهایت میره، تا بی نهایت نمیتونه بره. حالا حال مطلب روشنه. پس اینطور شد که ما اجسامی رو به سه نوع تقسیم شروع میکنیم به تقسیم کردن. این تیکر دقت کنید، به سه نوع تقسیم شروع میکنیم به تقسیم کردن: تقسیم کسری و ذهنی و فرضی. این سه نوع تقسیم با هم شروع میشه. در بعض اجسام دیگر این سه نوع با هم شروع میشن: قطعی، ذهنی، فرضی. که فرق اینه که یکی از تقسیم ها در اون جسم اول کسری بود، در این جسم دوم قطعی. تقسیم های دیگه مشترکه، ذهنی و فرضی. پس بعضی اجسام را با کسری و وهمی و فرضی شروع میکنیم تقسیم کردن، بعضی را با قطعی و وهمی و فرضی شروع میکنیم تقسیم میکنیم. تقسیم ها هر سه با هم شروع میشه، کسری یا قطعی یه جا متوقف میشه، جلوتر از بقیه. بعد وهمی متوقف میشه، فرضی هم هیچ وقت متوقف نمیشه. پس روشن شد که در اون جایی که کسری شروع میکنه، وهمی و فرضی هم همراهی میکنه. اینطور نیست که وهمی و فرضی از اون جایی شروع کنن که کسری یا قطعی متوقف شدند، و یا فرضی از اونجا شروع کنه که وهمی متوقف شده. هر سه با هم شروع میکنن، بعد در یه جا میرسه که کسری یا قطعی متوقف میشه، بعدن باز به یه جا میرسیم که وهمی متوقف میشه، فرضی هم هرگز متوقف نمیشه. تمام این مطالبی که الان عرض شد، خواجه با یه لفظ قد افاده کرد: قد ینقسم بالکسر. این قد نشون میده که تقسیم منحصر به تقسیم کسری نیست. اگر میگفت ینقسم بالکسر، تقریبا ازش میشد حالا ولو بعیدن انحصار رو فهمید که با کسر تقسیم میشه. ولی میگه قد ینقسم بالکسر، این قد مقابل داره، یعنی قد ینقسم بالوهم و قد ینقسم بالفرض. بستگی داره به اینکه شما چه تقسیم رو شروع کنید. میتونید بالکسر شروع کنید، میتونید بالوهم، میتونید بالفرض. پس گاهی با کسر، گاهی با وهم، گاهی با فرض، گاهی هم همه با همه. پس قد ینقسم با این لحاظ آوردن لفظ قد نشون میده که این تقسیم تقسیم منحصر نیست. قد ینقسم، قد ینقسم کسرن یا قد ینقسم قطعن، معنیش اینه که گاهی با کسر تقسیم میشه، مفهومش اینه که گاهی هم جوری تقسیم میشه، یعنی گاهی هم با وهم تقسیم میشه. پس میتواند این شی تقسیم وهمی داشته باشد از اول، میتواند فرضی داشته باشد، میتواند کسری داشته باشد. اینطور نیست که اول کسری رو شروع کند بعد که تمام شد وهمی رو شروع کند، بعد که وهمی تمام شد فرضی رو شروع کند، بلکه هر سه رو با هم میتونه شروع کند. پس لفظ قدی که در این عبارت خواجه آمده حساب شده آمده، نه تنها خد، یک نقطه تو کلمه خواجه حساب داره، همونطور که تو کلمات ابن سینا. لذا به آسونی نمیشه از کلمات خواجه و ابن سینا گذشت. اگه یک کلمه آورده باشن یا یک نقطه حتی اضافه و کم بکنن، باید سوال کرد چرا. این قدیم ها دقیق نوشتند. در بعضی نوشته ها ما خیلی آسون رد میشیم، اصلا قیود رو هم توجه نمی کنیم، میگیم طرف نوشته رفته، چون به دقتش خیلی اعتماد نداریم. نه در مثل کلمات خاطر و ابن سینا و نوعا در بین قدما، در بین متأخرین مثلا چمن، در نوعا در بین قدما کلماتشون رو سعی می کنیم ریز ریزش رو ملاحظه کنیم که برای چی آمده. رحمی و فرضی رو ایشون با هم میاره. علتش اینه که الان سوال شما رو میشه دو جور مطرح کرد. یکی این که چرا این دوتا رو با هم آورد و فرض رو اضافه کرد بر وهم و به وهم اکتفا نکرد. این جوابش رو عرض کرده بودم تا حالا، چون بالاخره یه جا وهم متوقف میشه، ما ناچاریم که تقسیم رو یه صورتی دیگه ادامه بدیم، پس احتیاج داریم که فرض هم اضافه کنیم. اگه سوالتون این باشه که چرا علاوه بر وهم فرض رو هم ذکر کرد، جواب همونی که تا حالا عرض شد که علتش این است که اگر به تقسیم وهمی تنها اکتفا میکرد، نمیتونست تقسیم رو تا بی نهایت ببره. برای این که میخواست تقسیم رو بی نهایت ببره، فرض رو هم اضافه کرد تا تقسیم تا بی نهایت بره. اگر وهم ایستاد، عقل نایسته و ادامه بده. که شاید سوالتون این نبوده. سوال به نحوه تعبیر دوم میتونیم اینطوری سوال کنیم که چرا اگر در قطع و کس گفت لا قطعا لا کسرا، در وهم و فرض نگفت لا فرضا لا وهما ولا فرضا، چرا لا رو اضافه نکرد؟ چرا سوال شما این باشه؟ چرا چهارتا نگفت؟ چرا در اون دوتای اولی که کسر و قطعه لا رو آورد، سر وهم هم لا رو آورد، ولی در فرض لا رو نیاورد؟ ایشون نه تنها اینجا، چند جای دیگه که بعدا من انشالله آدرسش رو عرض می کنم، فرض و وهم و کنار هم گذاشته، بینشون لا فاصله ننداخته. اگرچه در بعض نسخ من که اشاره میشه بین اونها هم لا فاصله شده، وقتی که جواب شما، یعنی مشکل دیگه برای شما پیدا نمیشه، در همه جایشون لا رو فاصله کرد، ولی بنابر این نسخه که الان ما خوندیم لا فاصله نشده. چرا فاصله نشده؟ علتش اینه که این دوتا با هم همراهی میکنن، بنابر نظر ابن سینا با هم همراهی میکنن تا جایی که ممکنه، که وهم و فرض با هم همراهن و هر دو هم تقریبا سنخشون سنخ باطنه، برخلاف اون قطع و کسر که در ظاهر و بیرون تقسیم میشن. کسر و قطع اینا هر دو امر بیرونی هستند و جدای از همن، یعنی اونجایی که کسر هست قطع نیست، اونجایی که قطع هست کسر نیست، پس جا داره که بینشون بالا فاصله کنیم. وقت اون دوتا باز با وهم و فرض فرق میکنن، چون وهم و فرض در درون تقسیم میکنه، اون دوتا در بیرون تقسیم میکردن، پس جا داره که بین اون دوتا و وهم و فرض هم فاصله بندازیم بلا. اما وهم و فرض با هم فرق ندارن، هر دو با هم میان، مثل کسر و قطع نیستن که جاشون فرق کنه. اولا هر دو هم باطنی هن، مثل کسر و قطع با وهم نیستن که یکی بشه ظاهری یکی بشه باطنی، بلکه هر دو باطنی هن. پس نه تفاوت کسر و قطع رو دارن، نه تفاوت کسر و وهم رو دارن، یا قطع و وهم رو دارن، نه تفاوت خارجی و داخلی دارن، نه تفاوت اون لین و سلب رو دارن. به این جهت فرض و وهم رو کنار هم گذاشته، چون تفاوتی بینشون نیست. فقط تفاوتشون اینه که یکیشون زودتر میسته، یکی تا آخر نمیسته. اینم مهم نیست، اینم در این تقسیم مهم نیست. پس دقیقا چنین کسر و وهم، کسر و قطع با هم اختلاف دارن از این جهت که موردشون فرق میکنه. نگاه جا داره که بالا بریمش فرق بذاره. چست و قط یه طرف، وهم و فرض یه طرف، اینا با هم اختلاف دارن، چون اون طرف خارجیست، این طرف داخلیست. پس بازم جا داره که فرق بذاره بین این دوتا بالله. اما وهم و فرض نه اختلاف به این دارن، اختلاف مورد دارن مثل چست و قط، نه اختلاف به خارجیت و داخلیت دارن. پس جا نداره که بینیشون فاصله بندازیم بالله، بله فقط اختلافی که دارم نیست اون زودتر متوقف بشه، این متوقف نمیشه و این در تقسیم ما نقشی نداره.
این تقسیم تقسیمی جزئی ولی تقسیم نهایی از کلی رو گرفتیم، بعد گفتید که این با اون دو تا همراهه، تو این تقسیم تقسیمی و جزئی هم حتما لازمی که عقل دخالت بکنه. وهم کافیه؟
بله وهم کافیه، ولی عقل هم نیست. عقل هست، نمیگیم لازم به دخالت کنه، میگیم عقل هم دخالت میکنه. ما نمیخوام بگیم حتما تقسیم وهمی یا فرضی اتفاق میفته، ممکن اتفاق نیفته، فقط تقسیم شخصی اتفاق میفته. شخصی ممکنه غافل باشه، فقط سنگ رو بزنه بشکنه، یا فرض کنید که آهن رو اره کنه، قطع کنه، توجه نداشته باشه که تو وهم خودش این کارو بکنه، تو عقل خودش. نمیگیم لازم این کارو انجام بده، میگیم انجام میگیره. همونطور که تقسیم شخصی میتونه انجام بده، تقسیم وهمی هم میتونه انجام بده، تقسیم عقلی هم میتونه انجام بده. عقلی به این معنا که کلی رو درس میکنه، از همون اول تقسیم شروع میشه، چون از همون اول مصداق این کلی هست. اجزایی که با اولین تقسیم حاصل میشن مصداق کلی هستن، چون عقل میگه جز تقسیم میشود، هر گاه که بعدی باشد تقسیمی هست. حالا چه بعد بزرگ باشه، جز قبل از تقسیمش بعد بزرگ داره، بعد یه خود بعدش کوچیکتر میشه، آخر سر هم بعدش خیلی جز میشه، ولی بالاخره هست. تا اون آخر تقسیم هست، چرا؟ چون تا اون آخر بعد هست. ولو بعدی که اینقدر ریز شده که حتی واهمه نمیتونه درکش کنه، ولی بالاخره هست، چون هست عقل درک میکنه. نمیگیم اجبارا عقل تقسیم رو شروع میکنه، وهم شروع میکنه، همچنین میگیم میتواند شروع کند، اینا میتونن با هم باشن. خب صفحه ده بود، این صفحه آخر. و فی الحکم الثالث که گفت زعم و ان تلک الاجزا لا تقبل الانقسام لا کسرا ولا قطعا ولا وهما و فرضا، فی الحکم الثالث اشار مصنف الى وجوه الانقسامات الممکنه، به راه های ممکنی که برای انقسام یک جسم داریم. راه های ممکن گفتیم کسر است و قطع است و وهم و فرض. به راه های ممکنه برای انقسام داره اشاره میکنه. وهی اون وجوه و طرق ثلاثتون و ذالک، چرا سه راه داریم برای تقسیم به این جهت. لأن الاجسام اما ان تقبل الانفکاک و تشکل به عسر کل اشیاء سلبه او به سهولت کل اشیاء لینه، سلبه کل اشیاء سلبه، نمیدونه باید رجوع بکنیم این سلبه درست. سلب داریم اما وقتی هبش میشسته شاید بشه سلبه. بله اجسام یا قبول میکنن انفکاک و تشکل رو، انفکاک یعنی از هم باز میشن، تشکل یعنی وقتی جمع شدن شکلی رو به خودشون میگیرن. اشیایی که سفتن بله قبول میکنن به افرین، هم به سختی از هم جدا میشن، هم به سختی تشکلی رو قبول میکنن. آب رو وقتی میخواد شکل بدین خیلی راحت شکل قبول میکنه، سنگ رو میخواد شکل بدین باید یه تیشه و یک مته و این چیزا بردارید به زحمت رای بتراشید تا یه شکلی درست بشه. پس اشیاء سخت سخت شکل میگیرن و سخت هم از هم جدا میشن، در حالی که اشیاء لین هم آسون شکل میگیرن هم آسون از هم جدا میشن. اجسام یا قبول میکنن انفکاس و تشکل رو به سختی مثل اشیایی که سختن، یا قبول میکنن به سهولت، این او به سهولت نصب بر به اسرنه، یعنی یا قبول میکنن انفکاک و تشکل رو به سهولت مثل اشیایی که لینه، و یا اصلا قبول نمیکنن انفکاک و تشکل رو، همون شکلی رو که از اول داشتن ادامه میدن، شکل جدید نمیپذیرن، از همان جدا نمیشن، فلفلک اندل حکما. خب اینجا باید مختصری من توضیح بدم که فلک یعنی چی و بعدم توضیح بدم که چطور فلک قبول انقسام نمی کند و بعدم غیر اندل حکما معلوم بشه. قدیمی ها معتقد بودن که کوکب دور زمین میچرخه، جدیدی ها میگن زمین دور خورشید میچرخه، اونا معتقد بودن که همه چی دور زمین میچرخه، منتها چرخیدنش رو نمیتونستن توجیه کنن که به چه عاملیست. جدیدی ها میگن عاملش ترکیبی از قوه جاذبه و قوه بروز از مرکزه، این دو تا وقتی ترکیب میشن حرکت دورانی به وجود میارن که در جای خودش توضیح داده شد. جدیدی اینطور توضیح میکنن، قدیمی این توضیح نداشتن، ناچار بودن که بگن حرکت مستند به نفسه، یک موجودی که صاحب نفسه اراده حرکت میکنه، بدنش با این اراده حرکت رو شروع میکنه و جسم میکرد. میتونستن این کار رو در خود کوکب انجام بدن، بگن کوکب صاحب نفسه و دور زمین میچرخه بر اثر اون اراده‌ای که نفسش میکند. اما دیدن که یک کوکب یک کار انجام نمیده، بنابراین باید چند تا عامل حرکت براش قائل بشن، یک کار نمیتونه انجام بده، گاهی اوج داره، گاهی حدیث داره، بعضی به سمت مغرب میرن، گاهی سری میشه، گاهی بطی میشه. یک کوکب گاهی میسته، گاهی سری میره، گاهی بطی میره، اینا رو باید توجیه بشه چرا اینجور اتفاق میفته، گاهی نزدیک میشه به زمین، گاهی دور میشه، اون وقتی که دور میشه اوجشه، اون وقتی که نزدیک میشه حدیث میشه، اینا همه باید توجیه بشه. ناطرا شدن که برای این حرکات فلش درست کنن، بگن که دور زمین یه ماده شفاف بیرنگی که قابل دیدن نیست قرار گرفته که کل زمین رو احاطه کرده، مثل یک لایه پیاز که لایه درونی خودش رو احاطه کرده، اون لایه‌ای که ما اسمش فلک می‌ذاریم دور زمین احاطه کرده، در یه بخشی از این فلک کوکب به صورت یک میخ کوبیده شده، کوکب غیر فلکه. وقتی فلک میچرخه این کوکب ایران که در یه رسارته با خودش میچرخه، وقت شما به نظرتون میرسی که کوکب داری میچرخه در حالی که فلک داری میچرخه. وقت فلک های متعدد قائل بودن، یک فلک باعث اوج و حضیض میشد، یک فلک دیگه باعث رجعت و استقامت و اقامت میشد که گاهی کوکب کن میرفت، گاهی کن میرفت، گاهی میستاد، این همه با فلک های متعدد توجیه میشد که این بالاخره باید در خودش پیام بشه. در نمت شیشون میشد، در نمت شیشون فصل سیوم تمام این مباحث مطرحه و اونجا کاملا توضیح داده میشه میشد. خب فلک دور زمین احاطه کرده ولی کوکب دور زمین احاطه نکرده. شما فرض کنید شب که نگاه میکنید به ماه یا به هر ستاره‌ای، اینید یه نقطه از فضا رو گرفته، در حالی که کوکب، در حالی که فلک یه نقطه رو نگرفته، کل زمین رو احاطه کرده به صورت یه دایره، به صورت یه کره تو خالی. فلک یک جسم مدور تو خالی دارای ضخامت هم هست، اینطور نیست که فقط سطح باشد، جسم دارای ضخامت توش خالیه، اون وقت در درونش دوباره افلاک دیگر یا عناصر قرار گرفتن به توضیحاتی که داشتن. خب این فلک بود، شفاف هم هست، دیده نمیشه، به همین جد شما اون کوکبی رو که در فلک بالاتره میتونید از همین زمین ببینید، چرا؟ چون فلک وسطی مانع دید شما نمیشه، نه چه شفاف بیرنگی، مثل هوا میمونه، همونطور که هوا الان بین شما و ماه فاصله است ولی مانع دید ماه نمیشه، چرا؟ چون هوا یه جسم شفافه، اونها هم یه جسم شفافن، افلاک هم یه جسم شفافن و مانع نمیشه. کنم. این توضیح مختصری بود برای فلک. معتقدن که فلک قابل فرق و التیام نیست و به همین جهت میگن کوکب به صورت یک میخ در یک جا کوبیده شده. این تو نیست که کوکب بتونه حرکت کنه، ولی میخواد حرکت کنه فلک رو بشکافه و رد شه، در حالی که فلک قابل فرق نیست. فلک نمیتونه شکافته بشه، بعدم که شکافته شد قابل التیام نیست، نمیتونه روش بخونه. این اعتقاد رو فلاسفه داشتن که فلک قابل خرق نیست. قابل خرق یعنی انفصام، اما الله تقبل یعنی انفکاک رو، انفکاک و تشکل رو قبول نمی کنه. کسی هم نمیتونه چیزی از فلک رو بتراشه، شکلش رو عوض کنه، تشکل هم نمیتونه، شکل هم نمیتونه بهش بده، نمیتونه شکلش بده، نمیتونه او رو بشکافه و تقسیم کنه. پس فلک نه به اسرن، نه به سهولتن و نه به اسرن قبول انفکاک و تشکل نمی کند، بلکه اصلا قبول انفکاک و تشکل نمی کند. این اندل حکماست، حکما این اعتقاده داره، متکلمین مخالفه. متکلمین میگن فلک هم قابل خرق هم قابل التیام، و بعدها هم معلوم شد که اگر فلکی باشد هم با متکلمینه، فلسفه نشته باشد. متکلمین چه شد که قول فلسفه رو نپذیرفتن؟ یعنی که بحث خارجیه. چه شد که متکلمین قول فلسفه رو نپذیرفتن؟ علتش این بود که متکلمین سعی میکنن حرفاشون طبق شریعت باشه. فلسفه کاری به شریعت ندارن، میگن حرفمون باید طبق عقل باشه، اگر شریعت هم مخالفت کرد شریعت رو توضیح میکنه. متکلمین دیدن در شریعت آمده که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم معراج رفتن و با جسمشون معراج رفتن. معراج یعنی از این کواکب و افلاک رد شدن. خب وقتی رد شدن باید کواکب و افلاک شکافته بشه. متکلم فلک رو قبول داشت، مثل فیلسوف نمیتونه بگه فلک نیست. اگه میگفت فلک نیست خب راحت میگفت پیغمبر با جسمشون تشریف بردن بالا، اما چون فلک رو قبول داشت مثلا شده که فلک قابل شکافتنه، پیغمبر فلک رو شکافتن رفتن بالا، دوباره وقتی برگشتن فلک کنار هم جمع شده، التیام پیدا کرده، شد میسردنش. متشلمین به خاطر اینکه معراج جسمانی رو درست کنن گفتن فلک قابل خرق التیام. و بعدم یک مشکل دیگری هم سر راه بود که فلسفه گرفتار اون مشکل بودن، متشلمین میخواستن گرفتار نشن، و اون قضیه قیامت بود. فیلسوف اجازه نمیده که این فلک و امثال فلک از این بره. وقتی فلک از این درست قیامت که میخواد واقع بشه کجا میخواد واقع بشه؟ فیلسوف میگه غیر از این جایی که افلاک و عناصر اشکال کردن دیگه جای دیگه نیست. پس اگر قیامتی بخواد برپا بشه باید همین جا برپا بشه، یعنی باید دنیا از این بره تا قیامت جاش بیاد. وقتی اجازه نمیدادن که دنیا از این بره، جا برای قیامت دیگه نمیموند، در حالی که یعنی مادی جسمانی، جا برای مادی جسمانی نمیموند، در حالی که متکلم به خاطر تبعیت از شریعت ناچاره که مادی جسمانی رو قبول کنه. پس او باید فرضش طوری باشه که جهان از این بره. متکلم اصرار داره که جهان از این میره، پس افلاک به هم میریزن، از هم میپاشن، خرق میشه، بعدش هم اتیان نمیشه، بعدم خدا عالم آخرت رو در همین جا قرار میده. البته حالا ما ها ممکنه بعدها این فکر بکنیم که جا منحصره به اینجایی که دنیا هست نیست، جاهای دیگه هم داریم، جاهای دیگه هم داریم، خدا عالم قیامت رو جدیگه قرار میده، سر اینجا قرار میده. اما دلیل داریم که در روی همین زمین که خدا پهنش کرده قیامت درست میکنه. پس متکلمین ناچارن که یه جوری این دستگاه رو به هم بگیرن تا معاده جسمانی درست بشه. این بود که قابلیت خرق و التیام رو برای فلک قائل شدن، هم به خاطر اون توجیه و معراج جسمانی، هم به خاطر توجیه معاده جسمانی، هر دو باید توجیه بشن. ناچار شدن که فلک رو قابل خرق و التیام بدونن، به این ترتیب با فلسفه مخالفت کردن. بعدن هم معلوم شد که حق با این هست، اما متکلمینه، یعنی حق با شریعته. همیشه نباید مستقل به عقلمون اعتماد کنیم، یه زمان یه جای معلوم میشه که اشتباه کردیم دیگه، الان اینجوری ثابت شده. یه
معراج پیغمبر در معراج
حالا اینا خیلی بحث خارجی میشه، بخوام خارجی نباحث میشیم. کسی؟ نظر متکلمین اینه که پیغمبر از اونجا عبور کردن. عبور
کردن. اینجا نظر متکلمین درست
نیست.
بله. ببینید طی زمان بکند غیر از طی مکانه. یعنی با زمان کوتاه این مکان رو طی کرده هست. ما الان بحث در طی مکان داریم، نه در طی زمان.
در کدام عالم انسان ترجمه
می‌کنه؟ حالا هرچی هر که قدرت داشته در همین عالم، در همین عالم طی زمان می‌کنه. در همین عالم کسی طی زمان می‌کنه. ولو به مرتبه با جسمش هم طی زمان می‌کنه. جسم و عقل نداره. ولی با جسمش هم طی زمان می‌کنه در همین عالم ماده هم. میتونن ما اگر بله اگر ما باشیم عقلمون طی زمان میکنه، اما مثل پیغمبری میتونه که جسمش هم به حالتی درگیره که طی زمان میکنه. عقل ما طی مکان هم میکنه. الان شما اینجا نشستید تصور میکنید مکه رو، این الان طی زمان هم شست طی مکان هم هست با عقل. نه عقل میکنم کی عقل متصله؟
عالم
یعنی سه تا عالم داریم، هسته جان
در
همین عالم ماده ایشون تو عالم عقل سیر کردن، عالم ماده سیر نکردن.
عالم ماده که نیاز به سیر نداره، عالم ماده درش بودن،
یعنی بالا نرفتن، از اطراف رد نشده،
این باید رد میشن درن آسمان، آسمان کجا برسن با آسمان.
حالا بدن عرض میشن
میراج
رفتن، بالا رفتن بله. حالا یک چیزی شنیده شده ولی بیش از این حرفا بر توضیح داده شدن معراج معلوم بشه. ما الان داریم فرض میکنیم، میخواستم وارد یه مباحثی بشم ولی طول میکشه نمیتونیم وارد بشیم که آسمان اول و آسمان های بعدی رو توضیح بدیم، نه به خاطر اشکال شما، قبلش میخواستم وارد بشم. ولی میلان طول میکشه و خیلی هم لزوم نداره که این مطلب گفته بشه، بگه خیلی توی خارج میری، فرمایش شما هم خیلی خارجی میشه. حالا این باید بحث کنیم که آیا معراج پیغمبر معراج در عالم عقل بوده یا معراج در همین بوده. اسرا به عبده من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، نه من المسجد الحرام الموجود في العالم العقل الى المسجد الاقصى الموجود در عالم مثال یا عقل، بلکه در همین عالم، در همین عالم. البته ممکنه در عالم مثال هم نمونه داشته باشه، منافات نداره. حضرت از عالم ماده به عالم مثال، از عالم مثال به عالم عقل شده، نه از اول عقل تو عالم عقل رفتن. اگه تو عالم عقل از اول رفته باشن که سیرشون جسمانی نیست، مگر میشه تو عالم عقل با جسم سیر کرد؟ سیرشون عقلی میشه. پس در همین عالم سیر جسمانی داشتن. وقت به مرتبه عقل که میرسیم میگیم جسم همراهشون بود ولی ازش کار نمی آمد. مثل این که در وقتی ما می خواهیم مسئله عقلی رو حل کنیم جسممون همراهه، منطقه همراهی جسمو داریم اما همراهی نمی کنه در این مسئله. که این عرض می کنم چون وقت چند است و بحث خارجی سیاد وارد بحثش نمی شد، شاید توجیه شما رو هم بشه تثبیت کرد یه جوری با توجیه، البته که مخالف قول متکلمین هم نشه، مخالف حرف شریعت هم نشه، همون حرف عرفانی هم درست باشه. شما فرمودید با این توضیح حرف شریعت هم رد میشه؟ نه،
حرف شریعت
خوب تفسیر میشه، متکلمینم ممکنه برشون همین تفسیر رو تحمیل کرد. از کجا معلوم که عرفا درست تفسیر
شد؟ توضیح فقری هم شوارد فرمودید که مهمه که بفهمید، من رو اینکه معلوم شد
که مهم اینه که بپذیریم، نمیدونم. بله. خب قید اندل حکم هم روشن شد برای چی آمده. کل فلک که قابل انقسام و تشکل نیست، قابل نبودنش هم اندل حکم هاست، یعنی حکم ها معتقدن که پذیرنده نیست، ولی متکلمین معتقدن که این هم قابل انتکاس و تشکل هست. لا محدود نیست، عالم محدوده. بله، مدن ثابت میشه که عالم محدوده، لا محدود نیست. و قبل ینقسم الاول بالفصل، خب ایشون فرمودن که اجسامی که سخت باشن تقسیم میشن به سختی، اجسامی که لین باشن تقسیم میشن به نرمی به آسانی، بعضی جسمان تقسیم نمیشن. اون قسم اول که اجسام سختند قد ینقسم و بالکسر، عرض کردم قد برای چی آمده دیگه توضیح نمیدم. و ثانی بالقد، قسم دوم یعنی اجسامی که به سهولت انفکاک و تشکل میپذیرند یعنی لینند، اونها تقسیم میشوند بالقد. و ثالث، قسم سوم که فلک است و تقسیم انفکاکی و تشکل نمیپذیرد، تقسیم می شود به وهم و فرض. این سه قسم تقسیم ما داریم. ول فائده که ایراد الفرض، چرا مصنف فرض رو کنار وهم قرار داد؟ فائدهش اینه که وهم رو به ما یقف در وقتی می خواد تقسیم کنه یه جایی می رسه که دیگه تقسیم ادامه نمیده. چرا تقسیم ادامه نمیده؟ به یکی از دو جهت که از کارش گزیده شد، اما لعنهو درسته، اما لعنهو لا یقدرو الاستهزار ما یقسم و غول سقره، یا چون نمیتواند اون چرا که داره تقسیم میکنه استهزار کند، یعنی در پیش خودش ادراک کنه چون چه کوچیک شده، چون کوچیک شده باسره او را نمییابد، لامسه او را نمیگیرد و نتیجتا او نمیتواند این را درش بکنه، این شی را درش بکنه، چون نمیتونه درش بکنه نمیتونه تقسیم برش عرضه کنه. دوم، او لانه لا یقدر علی الاحاطه که به مالایتلها، قدرت نداره که احاطه بر مالایتلها پیدا کنه، یعنی نمیتونه تا بی‌نهایت به تفصیل بره. عرض کردم وهم باید به تفصیل ادراک بکنه، تفصیل هم اگر بخواد ادراک بکنه بی‌نهایت زمان میخواد تا بی‌نهایت باید بره و نمیتونه. لا
یقدر علی
الاحاطه، همون خسته شدن رو میگه. نه، خسته شدن یه کلمه بود که من برای فهم راحت تر مطلب عرض کردم، نه حالا خسته شدن واقعا خود خسته شدن منظور باشه، یعنی نمیتونه تا آخر بره، قدرت نداره، عاجز از این که تو اون آخر بره. و الا حالا منظور نیست که خسته بشه، الا خسته بشه به قول ایشون پنده به سرد میخون دوباره شروع میکن. خستگی که من گفتم برای که مطلب روشن تر بشه، یعنی واقعا ما وقتی بخوایم کاری رو انجام بدیم که کار طولانی باشه نمیتونیم تا آخر بریم، نمیتونیم تا آخر بریم، ولی شما یه وقت خسته میشین وقتی خسته نمیشین، ولو خستم نشین باز نمیتونیم تا آخر بریم. خب پس وهم نمیتواند تا آخر پیش رود، اما ول فرض العقلی لا یقف، نه در اون وقتی که جسم صغیر میشود توقف میکند، نه در حالت بی‌نهایت توقف میکنه. لتعلق عقل بالکلیات، عقل از همون اول ادراکش به کلی تعلق میگیرد و کلی شامل صغیر و کبیر هر دو میشه، شامل متناهی نامتناهی هر دو میشه. پس عقل از طریق کلی میتونه هم بر صغیر حکم کند، هم بر کبیر، هم بر متناهی، هم بر نامتناهی. و فضل عقلی توقف نمی کند، چون تعلق میگیرد به کلیاتی که هم مشتمل بر صغیر و کبیرند، هم مشتمل بر متناهی غیر متناهی. توضیح داده شد، تمام شد. حالا یک اختلاف نسخه در اینجا هست، شارعه داره به اختلاف نسخه اشاره میکنه، میگه سه جور نسخه ما در اینجا داریم. اول همینی که گفتیم که بین قطع و کسر لا فاصله شده، بین وهم و اونهای دیگه لا فاصله شده، بین فرض و وهم لا فاصله نشده. در یک نسخه دیگر داریم که بین کسر و قطع هم لا فاصله نشده، یعنی یک بار لا کسرن و قطعن، یک باری دیگه لا وهمن و فرزن، یعنی دوتا دوتا رو جمع کرده، دوتای اول رو که کسر و قطع باشه با یه لا نفی کرده، دوتای دوم رو که وهم و فرض باشه با یه لایه دیگه نفی کرده. این یه نسخه. پس یه نسخه سه تا لا داره که ما گفتیم، یه نسخه دو تا لا داره، نسخه چهارم، نسخه سوم چهار تا لا داره. لا کسرن و لا قطعن و لا وهمن و لا فرزن، که لا رو در فرض اضافه کرده. ایشون می فرماید نسخه اول بهتره، نسخه سوم خوب نیست، نسخه دوم کار نداره. البته مهم برای ایشون اون فرض و وهمه، این دوتا بینشون لا نباید فاصله بشه. نسخه اول چون لا رو فاصله نکرده خوبه، دوم هم مثل اول از این جهت خوبه، اما نسخه سوم که لا رو فاصله کرده خوب نیست. چرا خوب نیست توضیح میده. نسخه دوم از این جهت خوب نیست که بین قطع و کسر فرق نداشته، در حالی که فرق هست. الان گفتیم کسر در اجسام سخته و قطع در اجسام لینه، از بینشون فرقه، فرق موردی دارن. نسخه دوم این فرق رو نداشته، از این جهت خوب نیست. خاطب به این نسخه دوم توجه نمی کنه و بیان نمی کنه چرا خوب نیست. خوب نیستش به همین جهت که میگم، به خاطر اینکه فرق بین کسر و قطع نداشته در حالی که فرق هست. نسخه سوم خوب نیست چون فرقی بین وهم و فرض نداشته، بین وهم و فرض فرق گذاشته، در حالی که مصنف در جاهای دیگه فرق نداشته. نه که واقعا فرق نیست، واقعا فرق هست و لا از نظر واقع درسته، ولی از نظر کار مصنف درست نیست. مصنف در هر جا که برخورد میکنی میبینیم وهم و فرض کنار هم جمع شده و در اینجا نسخه وهم و فرض از هم جدا شده. پس با کاری که مصنف در آینده انجام میده نمیسازه، نه با واقع نسازه. نسخه دوم با واقع نمیسازه که بین کسر و قطع فرق نداشته. نسخه سوم با کار مصنف نمیسازه. پس هر دو نسخه مربوط به نسخه اول خوبه. ولی عبارت و انها، یعنی عبارت انها برمیگرده به وجوه انقسامات ممکنه که در صفحه قبل داشتیم. تعبیری که از این وجوه انقسامات ممکنه در کتاب مصنف آمده اختلاف داره. یه جا اون تعبیر اول رو داره، یه جا تعبیر دوم، یه جا تعبیر سوم. ولی اداره انها، یعنی از این وجوه انقسامات ممکنه، تعبیری که مصنف از این وجوه داره در نسخ مختلفه. فی بعضها، یعنی فی بعض نسخ ها کذا، این چنین آمده که نسخه امام همینه. لا کسرن و لا قطعن و لا وهمن و فرزن، که این نسخه که ما داریم میخونیم همین نسخه ایست که الان گفتم. این نسخه اول. فی بعضها، در بعض نسخ اینطور آمده، به حس لفظت لا عن القصد، لا رو از روی قصد برداشته، که دو تا لا در کلام آورده، گفته لا کسرن و قطعن و لا وهمن و فرزن، از روی قصد، از کلمه قصد لا رو کنده. نسخه سوم، و فی بعضها، در بعضی از این نسخ اثبات شده لا، به اثبات ها یعنی اثبات لا، ایزن یعنی همونطور که در کسر و قطع و وهم آمده، ایزن در فرض هم آمده که گفته لا قطع، لا کسرن و لا قطعن و لا وهمن و لا فرزن. ول اول اصح، اول اصح هست هم از دومی به بیانی که از خارج گفته شد، هم از سومی به بیانی که مصنف میگه، بیانی که خارج میگه، لانه هوی، یعنی چون مصنف فرق نداشته بین قسمت وهمیه، قسمت درسته، بین قسمت وهمیه، یعنی تا میخواد، زیرا مصنف فرق نداشته بین قسمت وهمیه و فرضیه در هیچ موضوعی از مواضع این کتاب. در هر جا فرضیه و وهمیه رو گفته، لا بینشون فاصله ننداخته، با واقع افیفته. صفحه 32 رو ملاحظه کنید، صفحه 32 سطر سوم، و اما به وهم و فرض، و اما به وهم و فرض امنسن الفکل سبابه، اما به وهم و فرض گفته، نه جدا نکرد این دفعه. صفحه 53 را ملاحظه کنید، 53 صفحه 53 سطر یک دو سه سطر دهم، یعنی سه سطر مونده به آخر. به حسب الفروز و الاوهام، به حسب الفروز و الاوهام و ما یشبه ها، باز بین فروز و اوهام فاصله ننداخته. سطر 55 هم ببینید، سطر 55 سطر دوم، فان خطر هذا به بالک فعلم ان القسمه الوهمیه و الفرضیه، ان القسمة الوهمیه و الفرضیه، که در این سجا که میبینید ایشون بین وهم و فرض فاصله ننداخته. پس دردش اینه که این دوتا رو یکی کنه. اگر این چنینه در مورد بحث ما هم باید بین وهم و فرض لا فاصله نندازه، وهم و فرض باید جمع بشه. پس نسخه سوم با کاری که مصنف در آینده کرده نمیسازه، نسخه دوم هم با واقع نمیسازه، پس نسخه اول بهتر از همه. الحمدلله. نه میفرمایند در صفحه 32 بین فک و قطع هم فاصله ننداخته. خب نباید فاصله بندازه، چون فک اهم از قطع و قطع، بنابراین قطع همون فکه، اونتا فک یه فرد و دیگه هم داره شکسته، نباید فاصله بندازه. این درسته که فک و وهم رو فک و قطع رو با هم جمع کنه یا فک و قطع رو با هم جمع کنه، چون اهم و اخص میشن و اهم و اخص با هم جمع میشن، متباین با هم جمع میشن.
اصلا
نسخه چهارم
نسخه چهارم